بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب ملاحظه فرمودید که معنای غنیمت در لغت یک معنای عامیه و کسانی که خواستن این غنیمت رو اختصاص بدن به غنیمت جنگی، دو دلیل برای اینها ذکر شد و هر دو دلیل ملاحظه کردید که مورد مناقشه است و مخصوصا این دلیل دوم اینها که خیلی هم براشون مهمه که میگویند غنیمت در قرآن فقط در غنیمت جنگی استعمال شده و ما آیه ای رو از سوره مبارکه نساء آوردیم که در او بود و عند الله مغانم کثیره. با توجه به کلمه عند دیگه معنا نداره غنیمت رو به غنیمت جنگی ما معنا بکنیم. یک نکته ای که باید عرض کنیم، کسانی که سیاق رو میخوان قرینه قرار بدن که ما دیروز توضیح دادیم و جواب دادیم، یک اشکال دیگری هم بر اونها وارد میشه اگر بخوان سیاق را قرینه قرار بدن. چون آیات مربوط به جنگ بدره، پس باید این وَعْلَمُوا اَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ، اینم مربوط به غنیمت جنگی در خصوص جنگ بدر باشه. یا ما سیاق رو براش قرینیت قائل هستیم، خب اگر قرینیت داشته باشه همه خصوصیاتش باید ملحوظ نظر باشه. باید جنگ، اونم جنگ بدر، اختصاص به غنایم جنگ بدر داشته باشه، در حالی که خود اهل سنت از این تعدی کردن، گفتن مطلق غنایم جنگی. خب اگر سیاق قرینیت داشته باشه چرا باز اکتفا نمی کنید بر خصوص غنیمت در جنگ بدر؟ این هم یک اشکال دیگری است که به اون مسئله سیاق وارد میشه. نکته ای که وجود داره، ما در قرآن ملاحظه کردید که غنیمت در مطلق فائده و مطلق غنایم استعمال شده. ما وقتی به استعمالات دیگر عرب هم مراجعه می کنیم، استعمالاتی که در کلمات اهل لسان وجود داره، به اونها هم که مراجعه می کنیم میبینیم غنیمت رو در مطلق استعمال میکنن. در نهج البلاغه که یکی از متونی است که برای خود الفاظ و لغات برای ما مرجعیت داره، این کلمه غنیمت در مواردی عرض میشود که استعمال شده در مطلق غنیمت، نه در خصوص غنیمت جنگی. بنابراین که مواردی هست در خود نهج البلاغه، اونجایی که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد و مدخرتو من دنیاکم مغنما، از دنیای شما غنیمتی رو برای خودم ذخیره نکردم. خب این غنیمت یعنی یه مالی، اموالی، ظهور در مطلق اموال و اینها داره، نه در خصوص غنیمت جنگی. و ها کذا. ما در بعضی از روایات داریم که ائمه طاهرین علیهم السلام آیه رو که ازشون سوال کردند فرمودن والله هیل افاده یومن به یومه. در بعضی از روایات ما اینطور وارد شده، روایات ائمه طاهرین علیهم السلام در مقام بیان احکام چند نوع روش دارند. گاهی اوقات خود حکم رو مستقلن بیان میکنن، مثلا سائل سوال میکنه اگر کسی نمازش رو به این نحو خوند این باید چه بکنه؟ میفرمان باید اعاده کنه، باید قضا کنه. گاهی اوقات حکم رو بیان میکنن و میان یک آیه ای از آیات قرآن هم بهش استدلال میکنن. مثلا در همون روایت مولا آل سام که شخص میگه زمین خورده، دستش مجروح شده، برای وضو چه بکند؟ فرمودن که جبیره باید انجام بده. بعد حکم رو که بیان میکنن بعد میفرماد و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، استدلالش رو هم حضرت بیان میکنه. اما گاهی اوقات ائمه معصومین علیهم السلام میان خود آیه رو به عنوان اهل لسان معنا میکنن. مثلا در اون روایت زرار راجب مسح به بعض سر فرمودن لمکان البا، یعنی این بابای مقابله است، بای تبعیزه، این بابای تبعیزه. در همین مورد در روایتی از امام علیه السلام راجع به همین آیه شریفه وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ سؤال شده معناش چیه؟ در مقام بیان این نیستن که به عنوان این که وصیت پیامبرن بیان بکنن، در مقام بیان این نیستن که خودشون حجتن و ذکر بکنن. سوال شده این قنمتون معناش چیه؟ حضرت در جواب فرموده والله هی الافاده یومن به یومن، یعنی این آیه معناش همین مطلق الفائده رو داره میگه. یا در یه روایتی که در فقه الرضاست، حالا ما راجع به سند فقه الرضا، کتاب فقه الرضا در فقهمون مفصل بحث کردیم و اینطور نیست که این مربوط به امام هشتم علیه السلام باشه، اما در یه روایتی اونجا وارد شده از امام هشتم علیه السلام فرمودن کل ما افاده الناس فهی الغنیمه، هر چیزی که مردم به عنوان فائده به دست میارن این عنوان غنیمت رو داره. خب ببینید، عرض کردم با اون مقدمه‌ای که بیان کردیم، یک وقتی امام به عنوان مشرع به عنوان الحجه یه چیزی رو بیان میکنه، این یک وقت به عنوان این که استدلال به ظاهر قرآن میکنه بیان میکنه، دو. اما اونجایی که آمده آیه رو به عنوان یک اهل لسان معنا کرده، یعنی آیا قول امام صادق علیه السلام یا امام هشتم به اندازه قول یک لغوی نیست؟ خب لغت هم میره از همین موارد استعمال بین اهل لسان میاد معنا رو استخراج میکنه و نقل میکنه. پس ما وقتی قول اینها رو به عنوان این که اینها مسلمن اهل لسانن و در این روایاتی که بیان کردیم به عنوان اهل لسان آمدن غنیمت رو معنا کردن به مطلق فائده، یا فرمودن کل ما افاده الناس، یا فرمودن والله هی الافاده یوما به یوم. پس ما اگر به نهج البلاغه مراجعه کنیم، اگر به کلمات ائمه خودمون در بیان معنای لغوی خود این کلمه قننتم مراجعه کنیم، روشن میشه که غنیمت خصوص غنیمت جنگی نیست. نکته دیگر اینه، ما اگر چون بعضی از این اهل سنت گفتن کلمه غنیمت در لسان متشرعه حقیقت در غنیمت جنگیه، این رو شما به عنوان مطلب سوم ذکر کنید. طبق اون ترتیبی که عرض کردیم، اول از راه سیاق وارد شدن ما جواب دادیم، دوم از راه چی وارد شدن؟ استعمال در قرآن وارد شدن جواب دادیم، سوم گفتن آقا در فرض که کلمه غنیمت در لغت به معنای مطلق غنیمت باشه و مطلق فائده، اما در لسان متشرعه غنیمت در غنایم جنگیه. حالا این نظیر رو من اضافه میکنم، شما چطور در باب صلات بگید صلات در لغت به معنای دعاست، اما در قرآن عقیم و صلاتی که به دعا معنا نمی کنید؟ شما در قرآن هر جا داره عقیم و صلات الذین یقیمون الصلات، صلات به همین معنای واجب معهودیست که الان ما داریم، ولو در لغت صلات به معنای دعاست، اما در قرآن حقیقت شرعیه داره در این معنا. حالا اگر آمدن همین حرف رو راجع به کلمه غنیمت گفتن، خب چی باید ما جواب بدیم؟ جوابی که ما در اینجا داریم این است که اگر لفظ غنیمت حقیقت شرعیه باشه، اما مطلق ماده غنیمت حقیقت شرعیه نیست، خوبی رو عنایت بفرمایید. ما بر فرض این که این رو تسلم کنیم و بپذیریم که غنیمت حقیقت شرعیه است در غنایم جنگی، خیلی، اما این معناش این نیست که هر لفظی که از این ماده غین و نون و میم تشکیل شده اینم حقیقت شرعیه باشه. شما در قرآن کلمه صلات رو میگه در این معنای معهوده، اما آیا هر جایی که یه لفظی که مشتق از این ماده باشه اونم میگه در همین معناست؟ شما وقتی میگید ان الله و ملائکته یصلون، اون یصلون هم بر همین معنا من رو هم میکنید؟ نه، در اینجا همینطوره. سلمنا غنیمت، غنیمت حقیقت شرعیه باشه در همین معنای غنایم جنگی، اما ما در این آیه غنیمتم داریم، مغانم داریم در آیه دیگه. بله در فقه ما تا میگن غنیمت، این غنیمت و فی دو اصطلاح فقهی شرعیه به یک معنای روشنی، اما اینجا بحث ما در فعل غنیمتمه. پس طبق اون قانونی که عرض کردم ما نمیتونیم این رو حمله بر غنیمت جنگی بکنیم. نه الان ما هم در فقه وقتی میگیم غنیمت، بیشتر غنیمت جنگی رو میگیم، این در دین متشرع. چرا عرب ببینید اصلا غنیمت رو بیشتر شاید در حالا در بین عرب ها هم که جنگ بوده، جنگ که بعد از اسلام نیامده، اونها هم ولی بیشتر غنیمت رو در همون جنگ در چیز به کار میبرن، در همون غنایم جنگی بیشتر استعمال میکنن. حالا ما اینجا در دایره خود مسلمان ها میگیم اگر اینها این حرف رو بزنن، اگر این رو بگن در دایره خودمون جواب اینه، هرچند نظیر باب صلات مثلا که گفتم حالا این تنظیر رو هم من در کلمات اونها ندیدم این رو. پس تا اینجا سه بیان ما ذکر کردیم و هر سه بیان رو رد کردیم و این غنیمت ظهور در مطلق فائده داره. این قلب، این کلمه منشی در آیه آیا مؤید نظریه اهل سنت و علمو انما قنمتم من شی؟ بعضی از مفسرین اهل سنت گفتن که خداوند در مقام بیان این است که می‌فرماید در جنگ هر چیزی گیرتون اومد، حتی خیت و المخیت. این ظاهرا در کلام قرطبی موجوده یا در کلام بعضی از مفسرین دیگر عامه که انما قنمتم من شی. آیا این با معنای اهل سنت سازگاری نداره؟ به این بیان خوب بیان رو دقت کنید، بگیم آقا اگر ما بخواییم قنمتم رو مطلق فائده بگیریم، این منشی خیلی دایرش وسیع میشه. این منشی معناش این است که اگر یک کسی فرض کنید میوه آورد به شما داد، جنس یا مثلا غذای آورد به شما داد، هر چی به شما داد، اینا همش قنمتم دیگه. ولی اگر آمدیم دایره رو منحصر کردیم در باب غنیمت جنگی، خب در غنیمت جنگی لقائل انگفره هم که بگه خب در جنگ شاید اون اسلحه‌ای که انسان میگیره درش خمس باشه، شاید اون اسبی که انسان میگیره درش خمس باشه، خداوند در مقام دفع این توهمه میفرماد وَعْلَمُ اَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِن. یعنی حتی اگر یک نخ شما گیرتون آمد در این جنگ، شما باید فَأَنَّ لِلَّهُ خُمُسَه، که این به عنوان مطلب چهارم میشه که بیاییم کلمه منشی را قرینه قرار بدیم برای اینکه مراد از قنمتم در اینجا قنیمت جنگیه. بگیم منشی خب معنا نداره، اگر بخواد قنمتم هر چیزی که گیر انسان میاد خداوند بخواد درش بگه فرمد خمس درش باشه، این در او با او سازگاری نداره. ما در مقابل این مطلب به نظر ما عکس این مطلب دلالت داره، یعنی خداوند چون در مقام بیان ضابطه کلیه، برای اینکه کسی فکر نکنه که در بعضی از فواید ارث خمس هست در بعضی از فواید نیست، می‌فرماید وَعْلَمُوا اَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. در جنگ معمولا اون چه که مورد غنیمت هست یا سلاح یا اسب یا یه مقداری مواد خوراکیه، یه چیزایی که معمولا تو میدان جنگ میارن، یه چیزای محدودی اصلا، مگر در میدان جنگ چند نوع چیز وجود داره؟ اما وقتی ما میگیم شارع در مقام بیان قاعده کلیه، شما ببینید در آیه لاهرج می‌فرماد ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این کلمه فی الدین خیلی نکته درش وجود داره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی شارع میگه هیچ حکم حرجی در دین وجود نداره. در اینجا همینطوره، در مقام بیان ضابطه کلیه، چون در مقام بیان ضابطه کلیه اون چه که لازمه برای اینکه کلیتش اثبات بشه ذکرش لازمه. وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، من شیء یعنی از جنگ، از تجارت، از زراعت، از ارث، از هدیه، از فائده، از عطیه. البته گفتیم اون روز منافات نداره بعدن درجه استثناء بخوره و خارج بشه. پس ببینید به نظر ما کلمه منشی درست عکس مطلوب و مدعای اونها رو دلالت داره. اگر بیان دیگر اینطور میگیم، اگر از آیه ضابطه بودن ما بگیریم، بگیم آیه که نمیخواد ضابطه رو بگه، آیه میخواد یک حکم فرعی جزئی رو بگه. چون طبق نظریه اهل سنت آیه میگه خمس در غنیمت جنگی لازمه، مثل این است که بگن وضو برای نماز واجبه، غسل برای نمیدونم چی واجبه، یک حکم فرعی میشه دیگه، ضابطه کلیه نیست. اما اگر ما آمدیم گفتیم آقا آیه در مقام ضابطه است، قضایای راجع به جنگ بیان میکنه و بعد میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا، کلمه بگید خب از کجا ضابطش استفاده میکنید؟ شما از کجا میگید آیه در مقام بیان ضابطه است؟ کلمه وَعْلَمُوا تأکید انما. و همچنین نکات دیگری که در دنباله آیه وجود داره، تردیدی نیست آیه در مقام بیان ضابطه است. حالا که این چنینه، منشی اگر بخواد در این ضابطه معنا داشته باشه باید بگیم یعنی هر چیزی از هر فایده‌ای، فایده جنگ، فایده تجارت، فایده زراعت و هاکذا. این هم چهارمین مطلبی که در مورد این قنمتم لازم بود که بیان بکنیم. نکته دیگری که در اینجا باید بگیم این است که خب ما وقتی مراجعه میکنیم به اهل سنت، میبینیم اهل سنت خمس رو فقط در غنیمت جنگی منحصر نکردن. ما به اونها میگیم اگر شما میگید آیه شریفه خمس رو فقط در غنیمت جنگی قائله، پس شما باید در فقهتون در همین محدود قائل باشید، در حالی که در برخی از موارد دیگه مثل معدن، در معادن، اینها فتوا دادن به اینکه خمس واجبه. این مسئله رو از خلاف شیخ طوسی نقل میکنم من، مسئله 137: المعادن کلها یجب فیها الخمس، در تمام معادن خمس واجبه، من الذهب و الفضه و الحديد. بعد در دنبالش میگه و قال الشافعی لا یجب فی المعادن شیء الا الذهب و الفضه فان فیهما الزکات، و قال ابو حنیفه کل ما ینتبع مثل الحديد و الرصاص و الفضه ففیه الخمس و ما لا ینتبع فلیس فیه شیئون. ابو حنیفه آمده معادن رو حالا در این عبارت خلاف دو قسمته، در اون کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه قول ابو حنیفه رو که نقل میکنه معادن رو آمده سه قسمت کرده، گفته یک معادنی داریم که مثل طلا و نقره و اینهاست که با آتش اینها عرض می شود ساخته و پرداخته میشه، مایع نیستن اینها، آهن، سرب، قلب. یه نوع معادنیست که مثل نفت و قیر و گاز مایع هن. یه نوع معادن سومی هم نه مایع هن و نه نیاز به آتش دارن، مثل یاقوت و نمک و گچ و اینها. اون وقت گفته است که اگر کسی گنج یا معدن رو در زمین و خانه خودش پیدا بکنه، هم مالکشه و هم خمس نداره. اما اگر یک زمین یا معدنی را در، یعنی یک گنج یا معدنی رو در زمین کفار به دست آورد، گفته اونجا خمس رو برده پردازه. اگر در یه زمینی که علامت مسلمان ها روی اون زمینه به دست آورد، حالا خودش هم مالک اون زمین نیست، گفته خمس نداره. اما اگر در یک زمینی که مال کفاره، معدنه، در یک زمینی که اون زمین علامت کفر روی اونه، گفته خمس رو برده پردازه. در جیوه ابو حنیفه تصریح کرده به اینکه خمس داره. مالکیه آمدن بین معدن و رکاز فرق گذاشتن، گفتن اون اموری که خداوند در دل زمین قرار داده معدنه، مثل طلا، نقره، مس. اون دفینه هایی که مردمان آمدن زیر زمین قرار دادن، گفتن این رکازه. اولی رو گفتن متعلق زکاته، اما دومی یعنی رکاز، دفینه هایی که، گنج هایی که در زیر زمین دیگران آمدن گذاشتن و خدایی نیست، طبیعی نیست، گفتن خمس داره. باز حنبلی ها هم مثل مالکیه بین معدن و رکاز فرق گذاشتن. شافعیه معدن رو مختص به طلا و نقره فقط میدانه، عرض میکنم که، و رکاز رو باز درش خمس قائله. خب سوال اینه، شما اهل سنت بالاخره همتون یا بعضی از شما در معدن، حالا یا همه معادن یا بعضی از معادن، در رکاز خمس قائل هستی، این رو از کجا آوردی شما؟ اگه شما میگید قرآن میاد میگه فقط در غنیمت جنگی خمس هست، به چه ملاکی شما در اینها آمدید گفتید خمس واجبه؟ پس معلوم شد تعدی کردید از آیه. حالا فوقش این است که میگید روایتی از پیامبر داریم که پیامبر فرموده در معدن خمسه، ما هم ادعا میکنیم هر چه از ائمهمون میشنویم و ائمه فرمودن، ائمه ما فرمودن، ما هر چه میگیم از پیامبر نقل میکنیم. فرمودن هر چه را که ما میگیم از پیامبر و از جدمون نقل میکنیم. پس با هم علستریه شدیم. پس یا باید از قرآن تعدی نکرد که شما که میگید غنیمت جنگی، پس باقی بمونید در همون دایره، چرا میگید در معادن و در رکاز قائل به خمس میشید؟ یا اگر میگید چون پیامبر فرموده، خب ما هم میگیم دیگران، و این نکته رو بدونید، ائمه ما که ما معتقدیم اینها امامت داشتن، اگر ما قضیه امامتشون رو هم بذاریم کنار، ولی به عنوان یک مخبر عادل همه قبول دارن اینها رو، باید بپذیریم اینها رو. این یک مقدار راجع به قننتون. حالا تا دنباله بحث شنبه انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.